شنونده و شنونده رادیو فردا هستید. روز یک شنبه 13 روز بهارتون به خوشی و سلامتی. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
و من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو مثل همیشه آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای این کشور در خاک سوریه باقی میمانند.
مطالعات کارشناسی صورت میدیم به چارچوب‌های مشخص برسیم.
وزیر کار وعده انتخاباتی حمید بقایی برای افزایش یارانه ها رو دروغی بزرگ دانست.
رویترز میگوید هند برای گرفتن پروژه یک میدان گازی ایران را تهدید کرد.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاوشوغلو میگوید که تا زمانی که مناطق تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه به مناطق امن تبدیل نشده و کاملا از وجود به گفته وی تروریست ها پاکسازی نشده، حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه ادامه خواهد داشت. سخنان وزیر خارجه ترکیه در حالی منتشر می شود که سه روز پیش نخست وزیر این کشور پایان عملیات سپر فرات در خاک سوریه را اعلام کرد. این عملیات ارتش ترکیه مرداد ماه گذشته با هدف مقابله با نیروهای نظامی گروه موسوم به حکومت اسلامی و مهار نیروهای کرد آغاز شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی وعده انتخاباتی پرداخت یارانه 250 هزار تومانی از سوی حمید بقایی را بزرگترین دروغ به فقرا خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی وزیر کار روز شنبه گفت این هنر نیست که ما 200 یا 300 هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و ظرف 4 ماه به اشکال مختلف 4 برابر آن را از جیبشان خارج کنیم. حمید بقایی نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران است. آقای ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح و دفاع از برخی اقدامات اقتصادی دولت 11 پرداخته است. انتقاد محافظه‌کاران از دولت حسن روحانی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در حوزه اقتصادی افزایش کم سابقه یافته است.
هند ایران را تهدید کرد که اگر یک میدان گازی به شرکتی هندی واگذار نشود، واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در روز شنبه وزارت نفت هند که از موضع تازه ایران پس از لغو تحریم‌ها ناخرسند است، به تازگی از پالایشگاه‌های دولتی این کشور خواسته تا از واردات نفت از ایران بکاهند. هند دومی مشتری نفتی ایران بعد از چین به شمار می‌رود. به گفته منابع هندی، شرکت ملی نفت ایران نیز در واکنش به تصمیم هند برای کاهش واردات نفت تهدید کرده که تخفیف هزینه حمل و نقل نفت به هند را از 80% به 60% کاهش دهد.
تلویزیون دولتی عراق روز شنبه اعلام کرد چند تن از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی از جمله عیاد الجمیلی در جریان حملات هوایی ارتش کشته شدند. تلویزیون عراق این خبر را به نقل از منابع اطلاعات ارتش اعلام کرد و از الجمیلی به عنوان معاون ابوبکر بغدادی و فرد شماره 2 داعش نام برد. بنابر همین گزارش، این عضو ارشد داعش در جریان حملات نیروهای هوایی ارتش عراق به شهر قائم در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. مقام‌های امنیتی عراق کشته شدن عیاد الجمیلی را تایید کردند، اما گروه داعش هنوز واکنشی به این خبر نشان نداد.
تا کنون بیش از 200 تن بر اثر رانش زمین و طغیان رودخانه ها در نزدیک مرز کشور و اکوادور جان خود را از دست داده و صدها تن زخمی شدند. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا که شنبه به منطقه حادثه دیده رسیده هشدار داد که با ادامه جستجو برای نجات یافتگان از طغیان رودخانه ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. طغیان رودخانه ها و رانش زمین در ساعت نخستین بامداد شنبه در شهر موکوآ و هومیان در شمال غربی کولومبیا روی داد.
پایگاه اینترنتی فدراسیون دو و میدانی اعلام کرد 28 دونده آمریکایی برای شرکت در نخستین دوی ماراتن بین‌المللی تهران که جمعه آینده برگزار می‌شود ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکنون 73 دونده ایرانی، 31 بریتانیایی و 20 دونده آلمانی برای شرکت در این رقابت‌ها ثبت نام کردند. بنابر این گزارش، فدراسیون دو و میدانی ایران فرایند اخذ روادید برای این افراد را تسهیل خواهد کرد. ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری برای شما باشیم. باز هم ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده شما هستیم.
دوازدهم فروردین روزی است که ما مردم ایران دچار یک مصیبت بزرگ شدیم که 38 سال است الان داریم در اون مصیبت به سر میبریم.
دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی که با رأی 98% مردم جمهوری اسلامی تصویب شد. شما اگر ببینید حزب نازی به رهبری هیتلر با رأی مردم اومد سر کار، ولی الان هیتلر هیچ جایی در میون مردم نداره. جمهوری اسلامی هم همینطور. 38 سال پیش رأی دادن مردم، مهم الانه. الان باید ببینین مردم ایران چی میخوان.
آقای خامنه ای نوچهاتو ریختی رو نماز جمعه ها، امام جمعه ها همینطور هی بر علیه دولت سخنرانی میکنن. خب حسن آقا که جواب تو داد 10 تا دولت دیگه هم بیاد، این گندی رو که رئیس جمهور منتخب شما زده نمیتونه جمع کنه. حسن آقا که هیچی، کوروش کبیر و چرچیل و آیزنهاور و روزولت هم بیان نمیتونن کاری بکنن.
میخواهم بگویم که شیخ خامنه ای جلوی هر چیز را بگیری، جلوی تکنولوژی و ارتباطات رو نمیتونی بگیری.
آقای خامنه ای شما حالا فهمیدید که جوانان باسواد بیکارن، حالا فهمیدید که مردم معاش ندارن. لابد نزدیک انتخابات است. اگر از این طریق مردم را فریب بدهید و پای صندوق ها بکشید، امید از خدا دارم که سال آخرت باشد.
طرف چپ بدنم سرکش خونپاره 120، دست چپ ندارم، موج انفجار خونپاره 120 رو مغزم، حالت دیوانه روانی محضم، هیچی عالیم نیست. فقط اینو میدونم ویران کردم کشور استانداری مثل ایرانو. اگه من هم سی ماه، امسال من هم سی ماه، 70-80 میلیون نفر جمعیت، 20 میلیون تو منطقه امنیتی برای یک کشور کوچیکی مثل عراق رفتم، به تمامیت ارضی مملکتشون رفتم، نه برای آقایان.
حمید بقایی نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری وعده داده اگر رئیس جمهور شود رقم یارانه ها رو به 250,000 تومان خواهد رساند. اما علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی این وعده رو دروغ خوانده و گفته این وعده انتخاباتی نوعی دروغ بزرگ و بزرگترین دروغ به فقراست. در همین رابطه همراه هستیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای واحدی، آیا اینطور که علی ربیعی وزیر تعاون جمهوری اسلامی گفته این قولها و وعده ها فقط کارکرد انتخاباتی داره؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. قطعا بسیار از وعده هایی که در ایام انتخابات از انتخابات شوراها گرفته تا مجلس و ریاست جمهوری داده میشه، یعنی تبلیغاتی داره و اصلا در حوزه اختیارات رئیس جمهور و حتی دولت نیست. یعنی افزایش یارانه ها بستگی به بودجه کشور داره، بودجه باید در مجلس تصویب بشه بر اساس درآمدهای کشور و هیچ مشخصی است که آیا مجلس آینده رو تصویب میکنه یا نه. اما فقط آقای بقایی نیست که شعارهای انتخاباتی میده، آقای روحانی هم شعارهای انتخاباتی دارن، منتها ایشون وعده های سیاسی دارن که اجرا نکردن، آقای بقایی هم وعده های اقتصادی میده که اجرا نخواهد کرد. اونی که من فکر میکنم باید اتفاق بیفته، به جای آقای علی ربیعی که وزیر دولت آقای روحانی هست، اقتصادداران مستقل باید الان وارد میدون بشن، چون تقریبا این اجماع وجود داره که با شرایط فعلی حتی شاید تداوم رقم فعلی یارانه امکان پذیر نباشه.
اما دوستان نگرانی ندارن، یه حرفی میزنن رأی رو میگیرن و بعدم 4 سال دیگه والا مردم دنبالشون بودن. به گمانم بهتر بود به جای آقای ربیعی که خود ایشون و دولت ایشون و رئیس جمهورشون هم متهم هست به شعارهای انتخاباتی که وعده داده و انجام نداده و شاید از روز اول هم میدونسته که نمیتونسته انجام بده، مثل رفع هست، مثل کاهش زندانیان سیاسی، خب به جای آقای ربیعی شاید بهتر باشه و باید به نظر من اقتصاددانان مستقل و کسانی که حتی اگر اقتصاددان نیستن تجربه سالهای گذشته رو دارن بیان برای مردم توضیح بدن و اعلام بکنن که حتی به فرض اینکه بشه با چاپ اسکناس و کارهای دیگه یارانه رو توضیح کرد، صدمه عمده‌ای به زندگی روزمره مردم حتی خواهد خورد.
علی ربیعی در بخشی از گفتهای خودش گفته که برخی اقدامات دولت رو کوچک جلوه میدن. روی صحبت وزیر با چه کسی بوده؟
الان مدت هاست که از شخص رهبر تا حتی نماینده‌های بسیار عامی مجلس، عامی که میگن از جهت سواد اقتصادی و سیاسی، شروع کردن علیه اقدامات دولت صحبت میکنن و این چیز خیلی غریبی هم نیست. این متاسفانه باب در کشور ما. از اونور هم باید گفت خب دولت هم سعی میکنه که اقدامات خودشو بزرگ نشون بده. طبیعتاً در مقایسه که انجام میدیم به نظر من حرف دولت بیشتر به واقعیت نزدیکه، اگرچه من در آمارهایی هم که رئیس جمهور در نوروز داد و بعدش داد و دیگران هم میدن بعضیاشو قابل خدشه حداقل میدونم. اما متاسفانه این سیستم که کسانی از شخص رهبر گرفته تا دیگرانی که سالها سکوت کردن در برابر بدترین فجایع اقتصادی و سیاسی، امروز یاد اقتصاد مردم افتادن، یاد معیشت مردم افتادن، یاد بیکاری جوانها افتادن، خب یه مقداری اذیت کننده است و مشخصه که جنبه انتخاباتی و تبلیغاتی داره. آقای سردار جعفری که ازش دارن یه چهره خیلی دلسوز کشور میسوزن ترسیم میکنن، دو سه ماه پیش مصاحبه کرد و گفته بود که اگر تحریم ها و فشارهای اقتصادی 10 برابر هم بشه ما دست از حمایت از فلسطین بر نمیداریم. یعنی براشون بس معیشت مردم خیلی مسئله نیست، بیشتر اهداف سیاسی خودشون مطرحه و طبیعتا این شعارهایی هم که روزا داده میشه چه از طرف دولتی ها و چه از طرف رقبای متعدد دولت انتخاباتیه. و من گمان میکنم، این جمله آخر رو هم میگم، گمان میکنم آقای خامنه ای به دنبال تکرار الگوی سال 80 هست که در برابر خاتمی که میدونست رنگ میاره عقد کاری کرد، ما 9 تا کاندیدا رو علم کرد، هر کدوم از یک جنبه خاتمی رو تخریب بکنن. فقط هدف آقای خامنه ای این بود که خاتمی در دور دوم حداقل از دور اولش کمتر رای بیاره. و گمان میکنم الان هم آقای خامنه ای در اینکه آقای روحانی رئیس جمهور خواهد شد تردید نداره، میخواد با رای کمتری انتخاب بشه این بار.
آقای وایدی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
موفق باشید.
و آسمان ایران در 13 روز از فروردین. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز یک شنبه آسمان بیشتر نقاط ایران ابری است و در 24 استان ایران برف و باران میبارد. بنا به آنچه نقشه های هواشناسی نشون میدن، اردبیل با -3 درجه سردترین استان ایرانه و بوشهر و بندرعباس هر دو با 33 درجه گرمترین نقاط ایران هستند. هواشناسی هشدار داده که امروز احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و آب گرفتگی معابر در 20 استان کشور وجود داره. اگر میخواهید برید 13 بدد، حتما حواستون به باد و بارون و برف و لغزندگی جاده و مه و خلاصه همه چی باشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی وعده انتخاباتی پرداخت یارانه 250 هزار تومانی از سوی حمید بقایی را بزرگترین دروغ و دروغ به فقرا خواند. هند ایران را تهدید کرد که اگر یک میدان گازی به شرکتی هندی واگذار نشود، واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه اعلام کرد چند تن از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی از جمله عیاد الجمیلی در جریان حملات هوایی ارتش کشته شدند. تاکنون دست کم 200 تن بر اثر رانش زمین و طغیان رودخانه ها در نزدیکی مرز کولومبیا و اکوادور جان خود را از دست دادند.
پایگاه اینترنتی فدراسیون دو و میدانی اعلام کرد 28 دونده آمریکایی برای شرکت در نخستین دو ماراتن بین المللی تهران که جمعه آینده برگزار می شود ثبت نام کردند. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره بارش برف و باران در جاده‌های 10 استان ایران در روز شنبه، سازمان هواشناسی هشدار داد که در روز 13 فروردین احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر در 20 استان کشور وجود دارد.
تازه‌ترین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر میشه نشون میده که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 5% افزایش داشته. همراه هستیم با احمد علوی، استاد و اقتصاددان ساکن سوئد. آقای علوی، آیا بر پایه این آمار میشه گفت که بخش مسکن به مرحله رونق نزدیک میشه؟
مسکن یک کالای دوگانه است، یعنی خانوار به اون همزمان به عنوان کالای مصرفی و هم کالای سرمایه‌ای نگاه میکنه. ریز آمار منتشر شده نشون میده که شمار معاملات مسکن عمدتا شامل مسکن ارزان و با متراژ کمه، اما همزمان از میزان پروانه‌های ساخت و ساز و به تبع تقاضا برای مسائل ساختمانی کاسته شده در سال گذشته و بنابراین این تقاضا برای مسکن هنوز محدود به همون مواردی که گفتم. بنابراین بازار مسکن به عنوان کالای مصرفی تا حد کمی در یک زمینه‌ای فعال شده، اما این فعالیت فراگیر نیست، یعنی به همه بخش‌های بازار مسکن نیست و هنوز نمیشه اطمینان داشت که این فعالیت تداوم داشته باشه یا اینکه سرمایه‌گذاری انبوهی در این بخش انجام بشه.
چرا بخش مسکن هنوز نمیتونه سرمایه‌گذاری انبوهی رو بپذیره؟
مهمترین دلیل این هم وجود یک مازاد بر تقاضا در شرایط فعلی در بازار مسکن. بنا به تازه ترین سرشماری بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی در کشور خالیه که استان تهران با بیش از 18% از این به اصطلاح رقم بیشترین سهم رو داراست. تا زمانی که سرمایه گذاران و سایر بازیگران بازار مسکن مثل مصرف کننده احساس نکنه که تقاضا برای مسکن بر عرضه پیشی گرفته، نمیشه انتظار داشت که سرمایه گذاری انبوه جدیدی در این بخش انجام بشه، چون افزایش قیمت مسکن هنوز زیر میانگین نرخ تورم و با توجه به بهره بالای سپرده گذاری در بانک‌ها سرمایه فعلا در عرصه بانکی حبس میشه و بازار مسکن در واقع اون رو جذب نخواهد کرد.
آقای علوی، با توجه به صحبت‌ها که کردید میشه امید داشت که فعالیت بخش مسکن در سال نو تداوم داشته باشه؟
بخش مسکن چون با سرمایه گذاری انبوه سر و کار داره نسبت به ریسک های سیاسی و اقتصادی حساسه. شرط تداوم رشدی رو که پارسال هرچند محدود شاهد بودیم و به هر حال فراگیر شدن معامله در بازار مسکن وابسته به ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین ثبات سیاست گذاری به وسیله سیاست گذاران و از جمله دولته. در صورتی که قدرت خرید واقعی خانوار بر پایه ترکیب افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و تکانه های سیاسی و اقتصادی هم شاهدش نباشیم، در اون صورت میشه انتظار داشت که معاملات مسکن رشد داشته باشه و تقاضا برای مسکن و در عرصه‌های دیگه مثل مسکن که یک مقدار گرونتر و متراژهای بالاتر افزایش پیدا بکنه.
آقای علوی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
با تشکر از شما.
اما شرکت خصوصی اسپیس اکس، یکی از پیشگامان صنعت هوافضا، این صنعت رو وارد عرصه جدیدی کرد. راکت فالکون نو اسپیس اکس که پیشتر در ماموریتی به فضا رفته و به زمین بازگشته بود، در اولین ساعات جمعه به وقت ایران دوباره به آن سوی جو زمین پرتاب شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار رادیو فردا حامد بهروان.
دو و 57 دقیقه بامداد جمعه به وقت ایران، لحظه تاریخی و نقطه عطفی در صنعت هوافضا. Three, two, این موشک فالکون 9 که بیشتر یک بار به فضا رفته و به زمین بازگشته بود، برای اولین بار در تاریخ این صنعت دوباره این کار رو با موفقیت تکرار کرد. این راکت عمودنشین پس از رفتن به آن سوی جو در فروردین سال گذشته و بردن موفقیت آمیز محموله خودش به فضا، به زمین بازگشت و به نرمی روی سکوی شناوری در اقیانوس آرام فرود آمد. از اون موقع سپیس ایکس مشغول تعمیر بدنه و نوسازی موتورهای فالکون 9 بوده. این استفاده دوباره هزینه پرتاب هر فالکون 9 به مدار زمین رو که حدود 62 میلیون دلاره به شدت کاهش میده. با این جهش موفقیت آمیز در مأموریت‌های فضایی، شرکت سپیس ایکس یک قدم بزرگ از رقبای خودش مثل بلو اوریجن پیشی گرفته. نشریه سیاتل تایمز چاپ آمریکا در یک گزارش تحلیلی مفصل این لحظه در تاریخ سپیس ایکس رو با دومین پرواز موفقیت آمیز برادران رایت، مخترعین اولین هواپیمای جهان، مقایسه کرده و گفته بود دومین پرواز به اندازه اولین پرواز اهمیت داره، چون تازه بعد از دومین پرواز موفق میشه اسم اون رو یک پروژه پایدار نامید. شبکه خبری بلومبرگ آمریکا هم گزارش داده بود که سپیس ایکس برای این ماموریت به مشتری خودش که یک شرکت تولید کننده ماهواره‌های مخابراتی در کشور لوکزامبورگ، میزان قابل توجهی تخفیف داده. مدیر این شرکت ضمن ابراز امیدواری به موفقیت این ماموریت در یک توییت گفته بود که آقای ماسک قول داده در صورت فرود موفقیت آمیز بخشی از بدنه راکت به عنوان یادگاری به این شرکت اهدا بشه. هدیه‌ای که حالا بخشی مهم از تاریخ صنعت هوافضاست. حامد بهروان، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران دوم فروردین در یک سخنرانی در اهواز به حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند شدیداً حمله کرده. او همچنین خطاب به مردم گفته یک بار دست به دست هم دهیم و شیطان را برای همیشه در این سرزمین دفن کنیم. اینکه در اون سخنرانی روی صحبت و تهدیدهای محمود احمدی نژاد به چه کسی بوده ابهامات زیادی رو به وجود آورده. برخی از جمله محسن رضایی معتقدند هدف این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی بوده. اگر این سخنرانی رو نشنید و خبر ندارید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و کامل بخونید و اگر نظری داشتید بنویسید و در بحثی که در زیر این خبر در جریانه شرکت کنید. اما من و نازافرین چند نظر رو برای شما روایت می‌کنیم. رضا نوشته این هم یک روش گول زدن مردم ساده برای جمع‌آوری رأی در انتخابات هستش، وگرنه احمدی نژاد هرچه داره از خامنه‌ای داره. نازافرین، البته خیلی از کاربرای دیگه هم با رضا هم عقیده بودن.
درسته. یه نظر دیگر هم می‌خونم از یک کاربری که نوشته در مقابل روحانی فردی رو قرار بدید که بدترین پرونده جنایی رو در تاریخ جمهوری اسلامی داره تا مردم از ترس این کاندیدا به پای صندوق‌های رأی بیان و شخص دیگری رو انتخاب بکنن. به احمدی نژاد اجازه بدین به رهبر حمله بکنه تا مردم فکر کنن خبرهایی هست و جو سیاسی در انتخابات بازتر شده تا در انتخابات هم مردم بیشتر شرکت کنن. و این کاربر همچنین اضافه کرده که ویدئویی هم پیشنهاداتی داده، البته اینا پیشنهادات این کاربر، گفته ویدئویی از تهدیدات داعش درست بکنین تا مردم از داعش بترسن و دست به دامان جمهوری اسلامی بشن و در انتخابات شرکت کنن.
بیشتر طعنه زده. و کاربر دیگه یه معتقد احمدی نژاد چهره و ماهیت واقعی رژیم و جمهوری اسلامی هستش و گفته همونطوری که هست این رژیم رو نشون میده، ولی بعضیا که ادعای اصلاح طلبی دارن نمیخواهند حقیقت رو باور کنن و با بزک کردن جمهوری اسلامی سر خودشون رو کلاه میذارن. این هم یک نظر دیگه بود.
کاربری هم نوشته مبهم حرف میزنه تا خبرسازی کنه و مردم رو سر کار بذاره. هیچ کدوم از سران نظام کمترین ارزشی برای سپردن قدرت به مردم و رأی مردم قائل نیستن. سران نظام همه آخوند هستن، اما بعضی مثل احمدی نژاد فقط عمامه ندارن.
کامنت ها خیلی زیاده، نازآفرین روی این داستان. بحث خلاصه داستان پیچیده شده. محمود احمدی‌نژاد اعلام نمی‌کنه که روی سخنش با چه کسی بوده. محسن رضایی هم دبیر مجمع تشخیص مسائل نظام میگه روی سخنش با رهبر جمهوری اسلامی هستش و زودتر باید تکذیب کنه. از این برم علی اکبر جوانفکر سخنان محسن رضایی رو ناشی از القاعات شیطانی دونسته. منتظر نظر شما هستیم. وقت کردید یه سری هم به ما بزنید، ما راوی نظرات شما هستیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
میرسیم به ورزش. مهدی رستم‌پور برای روز 13 فروردین از موقعیت ورزش زنان ایران در سال جدید میخواد بگه. از فوتبال و فوتسال تا رزمی، والیبال و غیره با هم ببینیم و بشنویم که مهدی رستم‌پور برامون چی آماده کرده.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. امروز مروری می‌کنیم به ورزش زنان ایران در سالی که پیش روست و موقعیت ورزشکاران و تیم‌های زنان ایران در رقابت‌هایی که باید برگزار کنن. از کاراتا آغاز کنیم، ورزشی که به جدول بازی‌های المپیک 2020 اضافه شده. رقابت‌ها در توکیو انجام میشه و به همین خاطر ایران با توجه به اینکه در کارات مدعیه می‌تونه حتی در کارات زنان هم افتخار آفرین باشه، توسط حمیده عباس‌علی که ستاره این رشته ورزشی است در ایران. در فوتبال و فوتسال شرایط خوبی رو این دو رشته ورزشی سپری کردن. اتفاقی که در ورزش زنان ایران به طور کلی نسبت به تمام سالهای قبلی رخ داده اینه که چهره هایی تبدیل به ستاره میشن و جامعه اونا رو میشناسه، اسم و عکس اونها رو میشناسه، تصویر اونها رو میبینه در تلویزیون به عنوان مهمان برنامه‌های تلویزیونی و خودشون هم در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. مثلا در خود فوتبال و فوتسال اولین نفر میشه گفت فرشته کریمی بود که به این شکل مطرح شد. بعد حالا نفرات دیگه‌ای که در مسابقات مختلف میدرخشن، مثل فروغ موری، زهرا حاتم‌نژاد که خانم گل رقابت‌ها شد در لیگ ایران، همچنین فرزانه توسلی در وزمان و چهره‌های دیگه. کشتی آلیش ایران، دختران ایران قهرمان آسیا شدن، مدال جهانی گرفتن و امسال هم رقابت‌های متعددی رو پیش رو دارن. در دو و میدانی هم سبیته توکلی به عنوان نایب قهرمان آسیا، فرزانه فصیحی، سریع‌ترین بانوی ایران، مریم طوسی، اینا از جمله ورزشکارانی هستن که در دو میدانی شرایط خوبی دارن. در تکواندو خب کیمیا علیزاده تنها مدال‌آور تاریخ ورزش زنان ایران در بازی‌های المپیک بعد از عمل جراحیش، حالا رفته رفته شرایط تمرینات سنگین داره براش به وجود میاد تا بتونه موفقیت‌های خودش رو تداوم ببخشه. مبینا نژاد و زهرا پور اسماعیلی هم که دو نوجوان قهرمان جهان هستند و فوق‌العاده آینده دار. در والیبال ایران مسابقات مهمی رو پیش رو داره برای اینکه بتونه سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی رو به دست بیاره. با لژیونرهایی مثل زینب گیوه و مایده برهانی که در بلغارستان بازی میکنن. شطرنج هم که پرمسابقه ترین رشته ورزشی در طول سال و چهره هایی از این رشته هم در ایران مطرح شدند و باید دید که در مسابقات پیش رو چه نتیجهی به دست میارن. شمشیر بازی با نجمه سازنجیان و سایر اعضای تیم ملی حضور خوبی در رقابت های جام جهانی داشت و اونا هم با توجه به اینکه شمشیربازی زنان ایران میتونه در بازی‌های آسیایی جاکارتا مدال‌آور باشه، دارن تلاش میکنن تا شرایط فنی خودشونو بهبود ببخشن. هندبال و کبدی هم از جمله رشته‌هایی هستن که میتونن مدال‌آور باشن و در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کردن. در تیر و کمان همچنین که خب زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در المپیک بود. در تیراندازی نجمه خدمتی، الهه احمدی. بسکتبال زنان وضعیت خودش رو نسبت به گذشته بهتر میدونه که میتونه در رقابت‌ها شرکت کنه و این بارقه امیدیه برای دختران بسکتبالیست ایرانی. و سایر رشته‌های ورزشی که در امتداد سال قطعاً بسته به رویدادهای مختلف به شکل جزئی و تخصصی و بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد طی مسابقاتی که در طول سال برگزار میشه در رشته‌های مختلف ورزش بانوان. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی هستم و به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
خبرلار باش. بنردن بیر تانیسی سوریه.
وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای این کشور در خاک سوریه باقی میمانند.
داریم مطالعات کارشناسی صورت میدیم به چارچوب‌های مشخص برسیم.
وزیر کار وعده انتخاباتی حمید بقایی برای افزایش یارانه ها را دروغی بزرگ دانست.
رویترز میگوید هند برای گرفتن پروژه یک میدان گازی ایران را تهدید کرد.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاوشاوغلو میگوید که تا زمانی که مناطق تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه به مناطق امن تبدیل نشده و کاملا از وجود به گفته وی تروریست ها پاکسازی نشده، حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه ادامه خواهد داشت. سخنان وزیر خارجه ترکیه در حالی منتشر می شود که سه روز پیش نخست وزیر این کشور پایان عملیات سپر فرات در خاک سوریه را اعلام کرد. این عملیات ارتش ترکیه مرداد ماه گذشته با هدف مقابله با نیروهای نظامی گروه موسوم به حکومت اسلامی و مهار نیروهای کرد آغاز شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی وعده انتخاباتی پرداخت یارانه 250 هزار تومانی از سوی حمید بقایی را بزرگترین دروغ به فقرا خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی وزیر کار روز شنبه گفت این هنر نیست که ما 200 یا 300 هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و ظرف 4 ماه به اشکال مختلف 4 برابر آن را از جیبشان خارج کنیم. حمید بقایی نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری است. آقای ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح و دفاع از برخی اقدامات اقتصادی دولت 11 پرداخته است. انتقاد محافظه‌کاران از دولت حسن روحانی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در حوزه اقتصادی افزایش کم سابقه ای یافته است.
هند ایران را تهدید کرد که اگر یک میدان گازی به شرکتی هندی واگذار نشود، واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در روز شنبه وزارت نفت هند که از موضع تازه ایران پس از لغو تحریم‌ها ناخرسند است، به تازگی از پالایشگاه‌های دولتی این کشور خواسته تا از واردات نفت از ایران بکاهند. هند دومی مشتری نفتی ایران بعد از چین به شمار می رود. به گفته منابع هندی، شرکت ملی نفت ایران نیز در واکنش به تصمیم هند برای کاهش واردات نفت تهدید کرده که تخفیف هزینه حمل و نقل نفت به هند را از 80% به 60% کاهش دهد.
تلویزیون دولتی عراق روز شنبه اعلام کرد چند تن از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی از جمله عیاد الجمیلی در جریان حملات هوایی ارتش کشته شدند. تلویزیون عراق این خبر را به نقل از منابع اطلاعات ارتش اعلام کرد و از الجمیلی به عنوان معاون ابوبکر بغدادی و فرد شماره 2 داعش نام برد. بنابر همین گزارش، این عضو ارشد داعش در جریان حملات نیروی هوایی ارتش عراق به شهر قائم در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. مقام‌های امنیتی عراق کشته شدن عیاد الجمیلی را تایید کردند، اما گروه داعش هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
تا کنون بیش از 200 تن بر اثر رانش زمین و طغیان رودخانه ها در نزدیکی مرز کولومبیا و اکوادور جان خود را از دست داده و 100 تن زخمی شدند. خوان مانوئل سانتوز رئیس جمهوری کولومبیا که شنبه به منطقه حادثه دیده رسیده، هشدار داد که با ادامه جستجو برای نجات یافتگان از طغیان رودخانه ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
¿Qué sucedió? در یک شب 130 میلیمتر باران بارید، در حالی که اینجا در طول یک ماه معمولاً 400 میلیمتر باران میباره. یعنی در یک شب به اندازه 10 روز باران بارید که منجر به بالا رفتن سطح آب رودخانه ها شد.
طغیان رودخانه ها و رانش زمین در ساعت نخستین بامداد شنبه در شهر موکوآ و حومه آن در شمال غربی کولومبیا روی داد که نزدیک به 350 هزار تن جمعیت دارد.
و پایگاه اینترنتی فدراسیون دو و میدانی اعلام کرد 28 دونده آمریکایی برای شرکت در نخستین دوی ماراتون بین‌المللی تهران که جمعه آینده برگزار می شود ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکنون 73 دونده ایرانی، 31 بریتانیایی و 20 دونده آلمانی برای شرکت در این رقابت ها ثبت نام کردند. بنابر این گزارش، فدراسیون دو و میدانی ایران فرایند عقص روادید برای این افراد را تسهیل خواهد کرد. حمید بقایی نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری وعده داده اگر رئیس جمهور شود رقم یارانه ها را به 250 هزار تومان خواهد رساند. اما علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی این وعده را دروغ خوانده و گفته این وعده انتخاباتی نوعی دروغ بزرگ و بزرگترین دروغ به فقرا است. در همین رابطه همراه هستیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای واحدی، آیا اینطور که علی ربیعی وزیر تعاون جمهوری اسلامی گفته این قولها و وعده ها فقط کارکرد انتخاباتی داره؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. قطعا بسیار از وعده هایی که در ایام انتخابات از انتخابات شوراها گرفته تا مجلس و ریاست جمهوری داده میشه یعنی تبلیغاتی داره و اصلا در حوزه اختیارات رئیس جمهور و حتی دولت نیست. یعنی افزایش یارانه ها بستگی به بودجه کشور داره، بودجه باید در مجلس تصویب بشه بر اساس درآمدهای کشور و هیچ مشخصی نیست که آقای مجلس آینده رو تصویب میکنه یا نه. اما فقط آقای بقایی نیست که شعارهای انتخاباتی میده، آقای روحانی هم شعارهای انتخاباتی دارن، منتها ایشون وعده‌های سیاسی دارن که اجرا نکردن، آقای بقایی هم وعده‌های اقتصادی میده که اجرا نخواهد کرد. اونی که من فکر میکنم باید اتفاق بیفته، به جای آقای علی ربیعی که وزیر دولت آقای روحانی هست، اقتصاددانان مستقل باید الان وارد میدون بشن، چون تقریبا این اجماع وجود داره که با شرایط فعلی حتی شاید تداوم رقم فعلی یارانه امکان پذیر نباشه. اما دوستان نگرانی ندارن، یه حرفی میزنن رأی رو میگیرن و بعدم 4 سال دیگه والا مردم دنبالشون بدوئن. به گمانم بهتر بود به جای آقای ربیعی که خود ایشون و دولت ایشون و رئیس جمهور ایشون هم متهم هست به شعارهای انتخاباتی که وعده داده و انجام نداده و شاید از روز اول هم میدونسته که نمیتونسته انجام بده، مثل رفع هست، مثل کاهش زندانیان سیاسی، خب به جای آقای ربیعی شاید بهتر باشه و باید به نظر من اقتصاددانان مستقل و کسانی که حتی اگر اقتصاددان نیستن تجربه سالهای گذشته دارن بیان برای مردم توضیح بدن و اعلام بکنن که حتی به فرض اینکه بشه با چاپ اسکناس و کارهای دیگه یارانه رو توضیح کرد، صدمه عمده‌ای به زندگی روزمره مردم حتی خواهد خورد.
علی ربیعی در بخشی از گفته‌های خودش گفته که برخی اقدامات دولت رو کوچک جلوه میدن. روی صحبت وزیر با چه کسی بوده؟
الان مدت هاست که از شخص رهبر تا حتی نماینده‌های بسیار عامی مجلس عامی که میگن از جهت سواد اقتصادی و سیاسی شروع کردن علیه اقدامات دولت صحبت میکنن و این چیز خیلی غریبی هم نیست. این متاسفانه باب در کشور ما. از اونور هم باید گفت خب دولت هم سعی میکنه که اقدامات خودشو بزرگ نشون بده. طبیعتاً در مقایسه که انجام میدیم به نظر من حرف دولت بیشتر به واقعیت نزدیکه، اگرچه من در آمارهایی هم که رئیس جمهور در نوروز داد و بعدش داد دیگران هم میدن بعضیاشو قابل خدشه حداقل میدونم. اما متاسفانه این سیستم که کسانی از شخص رهبر گرفته تا دیگرانی که سالها سکوت کردن در برابر بدترین فجایع اقتصادی و سیاسی، امروز یاد اقتصاد مردم افتادن، یاد معیشت مردم افتادن، یاد بیکاری جوان‌ها افتادن، خب یه مقداری اذیت کننده است و مشخصه که جنبه انتخاباتی و تبلیغاتی داره. آقای سردار جعفری که ازش دارن یه چهره خیلی دلسوز کشور می‌سوزن ترسیم می‌کنن، 2-3 ماه پیش مصاحبه کرد و گفته بود که اگر تحریم ها و فشارهای اقتصادی 10 برابر هم بشه ما دست از
حمایت از فلسطین بر نمی‌داریم. یعنی براشون بس معیشت مردم خیلی مسئله نیست، بیشتر اهداف سیاسی خودشون مطرحه. و طبیعتاً این شعارهایی هم که روزا داده میشه، چه از طرف دولتی‌ها و چه از طرف رقبای متعدد دولت، انتخاباتیه. و من گمان می‌کنم، این جمله آخر رو هم میگم، گمان می‌کنم آقای خامنه‌ای به دنبال تکرار الگوی سال 80 هست که در برابر خاتمی که میدونست رای میاره، فقط کاری کرد، مد 9 تا کاندیدا رو علم کرد، هر کدوم از یک جنبه خاتمی رو تخریب بکنن. فقط هدف آقای خامنه‌ای این بود که خاتمی در دور دوم حداقل از دور اولش کمتر رای بیاره. و گمان میکنم الان هم آقای خامنه‌ای در اینکه آقای روحانی رئیس جمهور خواهد شد تردید نداره، میخواد با رای یک کمتری انتخاب بشه این بار.
آقای وایدین، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
موفق باشید.
صدا و تصویر ما را از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر می‌بینید و می‌شنوید. بیایید ما رو به شنیدن دیدگاه‌ها و نظراتتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت می‌بریم.
بنشینید بالا و زلف که پابلگری کنید و بخورید. حواستون جمع باشه. ما از نسل نجات میزارزا کرمانی هستیم. حالا شما او بالا بچاپید، بخورید و بدوزید و حکومت کنید تا ببینیم آخر به کجا میرسه.
آقای خامنه‌ای، 38 سال روزگار مردم سیاه کردید. جز ظلم، جز آدم کشی، جز قارت، جز فقر، فحشا، جز احتیاج چیزی نگردید. مردم فهمیدن اسلام یعنی که دست از سر کاراتون بردارید. تو پیرو حضرت محمد نیستی، مردم از شما منزجر شدن.
دفتر طالبان کجا هست؟ تو قطر. بیشتر سران داعش از کدام کشور هستن؟ عربستان. خانواده های داعش تو کدام کشور زندگی میکنن؟ ترکیه. اون وقت ایران میشه حامی تروریست. اگه ایران مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل قطر، مثل امارات چشمشو میبست و اسرائیل رو تایید میکرد، هیچ وقت آمریکایی نمیگفتن ایران حامی تروریست است.
اعلام شد از سوی دیوان محاسبات که 250 میلیارد تومان در دستگاهی که مدعی با مبارزه حقوق‌های نجومی اضافه پرداختی بوده. این چه دستگاهی است که اینقدر گردن کلفته که میتونه اینجور حقوق‌های رو بگیره؟ جز نهادهای زیر امر رهبری واحد دیگه‌ای مگر جرأت میکنم چه کاری بکنه؟ اون وقت ایشون میشینن اون بالا میگن که گزارشات به من میرسد، من اطلاع دارم، همه چی را میدانم. کارگر صبح میره سر کار، نمیدونه بچهشو کجا بذاره که شب یه لقمه نون بیاره.
اگر اطراف فارس رو نگاه بکنین، تمام بلوط‌هایی که در استان فارس در طرف شهرستان کازرون هست دارن مردم اونا رو آتیش میزنن. درختانی که مردم میرفتن زیر سایش مینشستن دارن یکی یکی دارن میسوزونن و متاسفانه مسئولین مملکت هم هیچ کاری نمیکنن در این مورد. ما مردم داخل ایران نه رحم به خودمون میکنیم، نه به بچه‌هامون میکنیم، نه به آیندگانی که میخوان بیان زندگی بکنن. محیط زیست رو داریم نابود میکنیم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آسمان ایران در 13 روز از فروردین ماه. اگر می‌خواهید 13 به در برید، به آب و هوای امروز گوش کنید. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز یک شنبه آسمان بیشتر نقاط ایران ابری است و در 24 استان ایران برف و باران می‌بارد. بنا به آنچه نقشه‌های هواشناسی نشون میدن، اردبیل با منفی 3 درجه سردترین استان ایران و بوشهر و بندرعباس هر دو با 33 درجه گرم‌ترین نقاط ایران هستند. هواشناسی هشدار داده که امروز احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر در 20 استان کشور وجود داره. اگر میخواهید برید 13 به در، حتما حواستون به باد و بارون و برف و لغزندگی جاده و مه و خلاصه همه چی باشه.
و در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
خلولر وار.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی وعده انتخاباتی پرداخت یارانه 250 هزار تومانی از سوی حمید بقایی را بزرگترین دروغ و دروغ به فقرا خواند. هند ایران را تهدید کرد که اگر یک میدان گازی به شرکتی هندی واگذار نشود، واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه اعلام کرد چند تن از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی از جمله عیاد الجمیلی در جریان حملات هوایی ارتش کشته شدند. تاکنون بیش از 200 تن بر اثر رانش زمین و طغیان رودخانه ها در نزدیکی مرز کولومبیا و اکوادور جان خود را از دست داده و صدها تن زخمی شدند. پایگاه اینترنتی فدراسیون دو و میدانی اعلام کرد 28 دونده آمریکایی برای شرکت در نخستین دو ماراتن بین المللی تهران که جمعه آینده برگزار می شود ثبت نام کردند. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره بارش برف و باران در جاده‌های 10 استان ایران در روز شنبه، سازمان هواشناسی هشدار داد که در روز 13 فروردین احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر در 20 استان کشور وجود دارد.
تازه‌ترین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر میشه نشون میده که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 5% افزایش داشته. همراه هستیم با احمد علوی، استاد و اقتصاددان ساکن سوئد. آقای علوی، آیا بر پایه این آمار میشه گفت که بخش مسکن به مرحله رونق نزدیک میشه؟
مسکن یک کالای دوگانه است، یعنی خانوار به اون همزمان به عنوان کالای مصرفی و هم کالای سرمایه‌ای نگاه میکنه. ریز آمار منتشر شده نشون میده که شمار معاملات مسکن عمدتاً شامل مسکن ارزان و با متراژ کمه، اما همزمان از میزان پروانه‌های ساخت و ساز و به تبع تقاضا برای مسائل ساختمانی کاسته شده در سال گذشته و بنابراین این تقاضا برای مسکن هنوز محدود به همون مواردی که گفتم. بنابراین بازار مسکن به عنوان کالای مصرفی تا حد کمی در یک زمینه‌ای فعال شده، اما این فعالیت فراگیر نیست، یعنی به همه بخش‌های بازار مسکن نیست و هنوز نمیشه اطمینان داشت که این فعالیت تداوم داشته باشه یا اینکه سرمایه‌گذاری انبوهی در این بخش انجام بشه.
چرا بخش مسکن هنوز نمیتونه سرمایه‌گذاری انبوهی رو بپذیره؟
مهمترین دلیل این هم وجود یک مازاد بر تقاضا در شرایط فعلی در بازار مسکن. بنا به تازه ترین سرشماری بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی در کشور خالیه که استان تهران با بیش از 18% از این به اصطلاح رقم بیشترین سهم رو داراست. تا زمانی که سرمایه گذاران و سایر بازیگران بازار مسکن مثل مصرف کننده احساس نکنه که تقاضا برای مسکن بر عرضه پیشی گرفته، نمیشه انتظار داشت که سرمایه گذاری انبوه جدیدی در این بخش انجام بشه، چون افزایش قیمت مسکن هنوز زیر میانگین نرخ تورم و با توجه به بهره بالای سپرده گذاری در بانک‌ها سرمایه فعلا در عرصه بانکی حبس میشه و بازار مسکن در واقع اون رو جذب نخواهد کرد.
آقای علوی، با توجه به صحبت‌ها که کردید میشه امید داشت که فعالیت بخش مسکن در سال نو تداوم داشته باشه؟
بخش مسکن چون با سرمایه‌گذاری انبوه سر و کار داره نسبت به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی حساسه. شرط تداوم رشدی رو که پارسال هرچند محدود شاهد بودیم و به هر حال فراگیر شدن معامله در بازار مسکن وابسته به ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین ثبات سیاست‌گذاری به وسیله سیاست‌گذاران و از جمله دولته. در صورتی که قدرت خرید واقعی خانوار بر پایه ترکیب افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و تکانه‌های سیاسی و اقتصادی هم شاهدش نباشیم، در اون صورت میشه انتظار داشت که معاملات مسکن رشد داشته باشه و تقاضا برای مسکن و در عرصه های دیگه مثل مسکن که یک مقدار گرونتره و متراژ های بالاتر افزایش پیدا بکنه.
آقای علوی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
با تشکر از شما.
به ما فرصت بدید که از نظرات شما با خبر بشیم. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی ببینید و به وبسایت ما سر بزنید، به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید و در بحث‌های روزانه شریک باشین. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدند و در موردش نظر دادن این خبری که الان براتون روایت می‌کنم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از سوء استفاده از موضوع مشهور به حقوق‌های نجومی گفته که در یک دستگاه مسئول مبارزه با این موضوع 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت شده. این فقط بخشی از این خبر بود که من برای شما خوندم و حالا نظرات کاربران که همراه با نازآفرین برای شما روایت می‌کنیم. کاربری که نام خرمالو رو برای خودش انتخاب کرده نوشته هر روز این حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها رو می‌بینیم و می‌خونیم ولی کسی نیست به اینها رسیدگی کنه، ولی دو نفر که توی خیابون آواز می‌خونن به پرونده اونها رو سریع رسیدگی میشه. این کاربر گفته آخه من نمی‌دونم این چه عدالتیه و در نهایت گفته وای بر ما مردم بدبخت.
بله کاربری هم اینطور نوشته گفته هرچند به شاه انتقاد داشتیم و به امید بهتر شدن انقلاب کردیم ولی فساد و تباهی که منجر به دینگریزی شده به خدا با دوره شاه قابل مقایسه نیست، فقط یک رضا شاه دیگه میطلبه.
خیلی از کاربرا البته مقایسه کرده بودن این دو دوران رو با هم. کاربر دیگه هم نوشته
سه تا دوره رو رضا شاه و شاه و همه هم مقایسه کرد.
کاربر دیگه هم نوشته که کسانی که آی دزد میکنن خود در قافله دزدان هستند.
شهاب هم نوشته آخه نمیدونم چند بار باید گفت این مدیران شایسته و نابغه اگه حقوقشون کم بشه به صورت به استخدام ناسا و شرکت‌های بزرگی مثل بوئینگ و سونی و مایکروسافت در میان، حالا هر طوری حتی با حقوق‌های نجومی هم شده بعد این سرمایه‌های انقلاب رو حفظ کرد. البته فکر کنم که حتما منظورش یعنی طنز بوده دیگه، خیلی جدی نبوده.
همینطور که تو نمیدونی که طنز بوده یا جدی بوده، خیلی از کاربرای دیگه هم نمیدونستن که این طنز یا جدی هستش، برای همین خیلی واکنش به این نظر شهاب بود دیگه. فکر میکنم به نظر شهاب زیاد بود. یکی از این کاربرا که جدی گرفته بود نظر شهاب و یک مطلب نوشته که من اونو انتخاب کردم و میخونم. نوشته دوست عزیز آخه توی مملکت ما مگه شایسته سالاری هست که شما فکر میکنی مدیران ما جزء نوابغ هستند و اگر حقوق بالا نگیرن میرن ناسا و غیره؟ مدیران و مسئولان توی مملکت ما جزء بی اخلاق ترین افراد جامعه هستند. البته این نظر این کاربر هستش و ما فقط برای شما میخونیم. گفته که اونها ایران رو به این روز سیاه نشوندن.
یه کاربری هم نوشته تا زمانی که تعهد بر تخصص شعاره همین آش و همین کاسه هست.
این هم یه نظر دیگه بود. خیلی از نظرها خیلی نظر متفاوت بود. من پیشنهاد میکنم که اگر دوست دارین که بیشتر بخونید بریم به وبسایت ما سر بزنید. ما فقط روایت میکنیم نظرات شما رو و نظرات شما اونجا بیشتر هستش، میتونید بریم بخونید. اما امروز بردیا افشین به مهمترین رخدادهایی میپردازه که سال گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران رخ داده. ببینیم و بشنویم.
اواسط مرداد ماه سال گذشته بود که فریدون آسرایی خبرهای منتشر شده درباره ابتلاش به سرطان رو رد کرد. برای چندین هفته بود که گفته میشد این خواننده موسیقی پاپ به سرطان حنجره دچار شده. با این حال خود آقای آسرایی در واکنش به این اخبار گفت حرفاش در یک مصاحبه بزرگ نمایی شده و به اصطلاح یک کلاغ چل کلاغ و تنها پزشکان بر حنجره این خواننده 60 ساله موسیقی پاپ به علت آسیب دیدگی بر یک سری تارهای صوتی عملی جراحی انجام دادند. زمستون بارش و بستن کلا از انتظار قصدن داره بارون میاد اما همه چطر و آشون و بستن زمستون بارش و بستن کلا از شهریور ماه گذشته امیر تتلو خبرساز ترین چهره موسیقی ایران بود. اوایل ماه گزارش شد این چهره موسیقی آرنبی و هیپ هاپ ایرانی پس از احضار به دادسرا از سوی نیروی انتظامی ایران بازداشت شده. بعدن دادسرای فرهنگ و رسانه دلیل بازداشت او را تشویق نمودن جوانان به فساد و فحشا عنوان کرد. دستگیری امیر تتلو در فضای مجازی بسیار جنجال برانگیز بود و واکنش رسانه‌های مختلفی رو هم در پی داشت. نهایتاً پس از 2 ماه آقای تتلو از زندان با قید وثیقه آزاد شد.
منفی و مثبت هر دو لازم و با هم تو خون ماست، یه سلاح هم میکشه هم امنیت واسه خونه ها.
او که با نام اصلی امیر حسین مقصودلو متولد شده، برای بیش از 1 دهه است به عنوان خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز نامش را در عرصه موسیقی به اصطلاح زیرزمینی ایران مطرح کرده. او در سالهای اخیر تلاش کرده بود بتونه مجوز رسمی فعالیت بگیره، حتی آثاری رو منطبق با سیاستها و یا ارزشهایی که جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌ها از اون حمایت کرده منتشر کرده، از جمله درباره موضوع انرژی هسته‌ای، اون هم با حمایت ارتش جمهوری اسلامی ایران. با این حال امیر تتلو هیچگاه موفق به کسب مجوز فعالیت رسمی نشده. او چهره ایست بسیار تأثیرگذار در فرهنگ عامه ایرانی، به ویژه در بین نوجوانان و جوانان، و گواه این ادعا 4 میلیون دنبال روی او در شبکه اینستاگرام و بیش از 1,200,000 طرفدار او در شبکه فیسبوک که رقم هاییست خیره کننده. طرفداران پرشمار امیر تتلو که در زندگی شخصی از این چهره الگو میگیرند و معروفند به تتلیتی ها، به هنگام دستگیری این رپر ایرانی به صفحه رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای هجوم بردند و با پیغام های بسیار خودشون آزادی امیر تتلو رو طلب میکردند.
گناه و فکر بهش ممنوع، اصلا با آدم بچش تو چش ممنوع، رفتارای زش ممنوع، دیگه داره فاز بد کل کشور رو. اونی که رفته عشقم بود، نمیدونم که کی کجا بهش فهمون که ما دوتا دیگه مال هم نیستیم. رفت منم دندم نرم و چشمم کور، غر ممنوع تو غرمه گوش ممنوع، دل بکن از سرچ گوسفم بود. یه سری درد مال بدیامه، یه سری هم یادگاری از یه دوستم موند، حتی بغل و بوس ممنوع، حرفا رو میشه از رو پوستم خوند. رفتارای لوس ممنوع، آره اینجا تاریکه اما اون سر نور. هرس ممنوع، باید مثل سگ بدو 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 پاداش و هرس ممنوع. گنده مال فکره وگرنه هیکل گنده که تو خرسم بود. دروغ کوچیک و بزرگ ممنوع، پریدن با گرد ممنوع، مار ممنوع، نیش زدن یار ممنوع، رفتار مثل سوسمار ممنوع. دیدن صورتی که سال هاست مایه ننگ تن بوده ممنوع، اون که دو رنگه و پر عقده و کم بوده. من خیلی وقت که اینم خیلی سخته ببینم یه سری جا من که حقشون نی، تا کی بی وقفه بشینم. غیر مجاز ما نیستی، اونیه که لای درزش موش میره، همونی که هیچ کار بلد نی، نشسته و فقط گوش میده. مجاز دل منه ببین، غیر مجاز ما نیستی، خیلی وقت هم از نخوردیم استیک گراز با ویسکی، رسیدیم اینجا با پیسی محکم با حرفا با میسیم. سرمونم که پایین جلو همه تو نخ بز و این حرفا نیستیم، بز شاخش خوبه و شیر دلش و بز دل نباشو علک.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمدیم مجله صبحگاهی، اما خبرها همچنان باقی است. دیگه یواش یواش باید آماده بشید برای 13 به در. هر جا هستید و هر جا قرار برید امیدوارم سلامت برید، دلشاد برگردید، خوشیاتون پایدار باشه و هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
من همچنان همراهتون هستم با مهمترین خبرها تا این ساعت.
زیاد حرف زدم.